اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه شنبه دوم ماه هود را که با 21 ماه فوریه مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برایتان فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا ما حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. برخی از منابع محلی در ننگرهار میگویند چند ساعت پس از بسته شدن گذرگاه تورخم توسط طالبان، افراد این گروه با میان پاکستانی در محل درگیر شده اند. یک منبع در تورخم که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد با صدای امریکا گفته است که این درگیری صبح روز دوشنبه 20 فوریه آغاز شد و برای یک ساعت ادامه داشت. تا کنون در مورد تلفات ناشی از این درگیری میان افراد طالبان و نظامیان پاکستانی معلومات دقیق در دست نیست و نیز مقامهای طالبان و پاکستانی در این مورد ابراز نظر نکردند. ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده در آن دیده می‌شود که دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کرده و مردم در حال فرار از محل هستند. یک مقام پاکستانی به خبرگزاری فرانسه گفته است که دروازه تورخم روز یکشنبه پس از آن بسته شد که مرزبانان پاکستانی از ورود مسافری که یک بیمار را همراهی می‌کرد به پاکستان جلوگیری کرد. در حالی که جهان دیروز 20 ماه فوریه از روز بین المللی عدالت اجتماعی بزرگ داشت کرد، شماری از افغانها از عدم رعایت عدالت در افغانستان شاکیند. همزمان با این روز شماری از زنان و دختران در افغانستان میگویند حقوق اساسیشان پایمال شده است. 20 ماه فوریه از سوی سازمان ملل متحد در سال 2007 میلادی روز جهانی عدالت اجتماعی نامگذاری شده که هدف اصلی آن از بین بردن فقر و تبعیض اجتماعی میان اقشار جامعه و بلند کردن صدا در برابر بی‌عدالتی است. عزیز الله هدف، هنرپیشه معروف سینما و تئاتر افغانستان، به تاریخ 19 ماه فوریه در ایالت کالیفرنیای آمریکا درگذشت. هدف فعالیت‌های هنری خود را از تئاتر آغاز کرد و سپس در بخش رادیو، سینما و تلویزیون افغانستان ادامه داد. دوستان و نزدیکان هدف می‌گویند وی هنگام مرگ بیشتر از 90 سال عمر داشت. هدف در طول بیش از 60 سال زندگی هنریش در بیش از 100 نمایشنامه، پارچه تمثیلی و فیلم‌های سینمایی نقش ایفا کرده است. این هنرپیشه افغان در نمایشنامه‌های معروف مثل مفتش، سوء تفاهم و اطفائیه نقش بازی کرد و از فیلم‌های معروف که هدف در آن نقش بازی کرده است میتوان از فیلم روزگاران، روزهای دشوار و دهکده من نام برد. عزیز الله هدف پس از سقوط جمهوری دموکراتیک افغانستان به روسیه رفت و سپس به ایالات متحده مهاجر شد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقام‌های پاکستانی میگویند که در اثر واژگون شدن یک بس مسافربری در بخش‌های از ایالت پنجاب آن کشور، کم از کم 14 تن کشته و 63 تن دیگر زخمی شده اند. قرة‌العین ملک، یک مقام پلیس در محل، به روز یکشنبه 19 فوریه گفته است که این حادثه شب گذشته اتفاق افتاد و تمامی مجروحین آن برای درمان به شفاخانه منتقل شده اند. گفته می‌شود که در میان قربانیان زنان و کودکان نیز شاملند. حادثات ترافیکی مرگبار و دلیل جاده‌های خراب و عدم رعایت قوانین ترافیکی در پاکستان به یک امر معمول مبدل شده است. پول رایج ایران افت بی پیشینه ارزش در برابر دلار آمریکایی را تجربه کرد. بر اساس معلومات وبسایت بنبست که معلومات را به گونه مستقیم از بازار اسعار ایران دریافت می‌کند، یک دلار دیروز 20 ماه فوریه در ایران در برابر 501300 ریال تبادله می‌شد. ایرانی‌ها با تورم 50% مواجهند و تلاش دارند برای قرار دادن صورت حساب پسندازهای خیش در وضعیت بهتر، دلار، طلا و سایر اسعار ثابت را خریداری کنند. در سال 2018 زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده از توافقنامه هسته‌ای با ایران بیرون شد و تعزیرات اقتصادی را دوباره بر ایران وضع کرد، اقتصاد این کشور صدمه جدی دید و صادرات نفت ایران و دسترسی این کشور به اسعار خارجی محدود شد. این در حالی است که مذاکرات هسته‌ای نیز از ماه سپتامبر سال گذشته بدین سو میان ایران و قدرت‌های جهان متوقف شده است، امری که وضعیت اقتصادی را در ایران بیشتر از گذشته وخیم ساخته است. کوریای شمالی دیروز دوشنبه در دومین آزمایش تسلیحاتی خود در سه روز اخیر دو میزایل بالستیک با برد کوتاه را در سواحل شرقی خود پرتاب کرد. در جریان سه روز این دومین آزمایش است که باعث تحریک ژاپن شده و آن کشور تقاضای برگزاری نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد را کرده است. خبرگزاری مرکزی رسمی کوریای شمالی اعلام کرد که اهداف حملات توپخانه‌ای آن کشور در فاصله 395 کیلومتری قرار داشته است. کوریای شمالی گفته است که این پرتاب‌ها شامل سیستم پرتاب میزایل چندگانه جدید 600 میلی‌متری است که می‌تواند به حیث سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی برای استفاده در میدان نبرد مورد استعمال قرار گیرد. کوریای شمالی تهدید کرده است که در برابر تمرین‌های نظامی آمریکا و کوریای جنوبی پاسخ بی‌سابقه و قوی دهد، چیزی که کوریای شمالی آن را تمرین تهاجم عنوان می‌کند. برخی از تحلیلگران گفتند که کوریای شمالی به دنبال سلاح‌های قدرتمند است تا قدرت چانه‌زنی‌اش را در مذاکرات احتمالی با آمریکا افزایش دهد. اردوی کوریای جنوبی گفته است که پرتاب دو میزایل را صبح دیروز دوشنبه در یک شهر ساحلی غربی در شمال پیونگ‌یانگ، پایتخت کوریای شمالی، شناسایی کرده است. ژاپن گفته است هر دو میزایل در خارج از آب‌های اطراف ژاپن اصابت نموده و هیچ خسارتی به طیاره‌ها و کشتی‌های آن کشور وارد نشده است. ادامه مشروع خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده دیروز دوشنبه از کمک‌هایی که توسط آمریکایی‌ها برای زلزله زدگان ششم ماه فوریه در ترکیه و سوریه فراهم شده است، ستایش نمود. بلینکن در یک کنفرانس خبری مشترک با مولود چاوش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در انقره گفت حکومت ایالات متحده در مدت چند ساعت به این فاجعه پاسخ گفت و تاکنون صدها بسته کمکی و پرسنل امدادرسان را برای کمک فرستاده است. او گفت مردم آمریکا نیز به این زلزله و تصاویر دلخراش آن در جایی که بیش از 46 از آن نفر جانهایشان را از دست دادند واکنش نشان دادند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز دوشنبه 20 ماه فوریه در یک سفر غیر منتظره و از قبل اعلام نشده وارد اوکراین شد و در کیف با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ملاقات کرد. این نخستین سفر او به کیف از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین است. پیش از این قصر سفید اعلام کرده بود که رئیس جمهور بایدن اواخر روز دوشنبه از واشنگتن به پولند سفر می کند. انتظار می رود که او روز سه‌شنبه طی سخنرانی در وارسا پایتخت پولند تعهد آمریکا به حمایت از مردم اوکراین را تصریح کند. بایدن همچنان در نظر دارد که به روز چهارشنبه پیش از برگشت به واشنگتن با ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو و رهبران کشورهای توافقنامه بخارست بی 9 دیدار کند. مقامات ارشد اداره بایدن از جمله انتونی بلینکن وزیر امور خارجه و لوید آستن وزیر دفاع طی یک سال گذشته برای دیدار با مقام‌ها و ابراز حمایت آمریکا از کیف به اوکراین سفر کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در ماه دسامبر در نخستین سفر خارجی خود پس از تهاجم روسیه بر اوکراین به ایالات متحده سفر کرده بود. این در حال است که کیف با وجود آنکه کمک‌های نظامی از ایالات متحده دریافت کرده بر دریافت طیاره‌های جنگی F-16 آمریکایی تأکید دارد. کشورهای عضو ناتو در فراهم آوری طیاره‌های جنگی به اوکراین تمایل نشان ندادند. ادامه مشروع خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا دیروز دوشنبه 20 ماه فوریه به چین هشدار داد تا در جنگ علیه اوکراین به روسیه تسلیحات فراهم نکند. پیش از این ایالات متحده چین را متهم کرده بود که روی فراهم آوری تسلیحات به روسیه غور می‌کند، اما بیجینگ این اتهامات را رد کرده است. جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفت که او با وانگ یی وزیر خارجه چین در نشست در آخر هفته گفته است که فراهم آوری تسلیحات به روسیه به مثابه خط قرمز اتحادیه اروپا است. بورل پیش از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل با خبرنگاران گفت او به من گفته است که این کار را نخواهند کرد و پلان انجام این کار را نیز ندارند، اما ما مراقب خواهیم بود. اتحادیه اروپا که 27 عضو دارد پس از آغاز تهاجم نظامی روسیه حمایت خیش را از اوکراین اعلام کرده و به کیف به ارزش میلیاردها دلار کمک‌های مالی و تسلیحاتی فراهم کرده است. در مورد روابط عمیق میان مسکو و بیجینگ و اینکه چین پرخاشگری روسیه را تقبیح نکرده نگرانی های گسترده وجود دارد. توبایس بلستورم وزیر خارجه سویدن هشدار داده است که اگر چین روسیه را تسلیح کند بدون شک عواقب را در قبال خواهد داشت. اورماس رینسالو وزیر خارجه استونیا گفته است که باید با تمام قوت فشار وارد شود و به چین هشدار داده شود که جامعه جهانی چون این چیز را نخواهد پذیرفت. این در حال است که اتحادیه اروپا روی طرح‌ها برای تسریع بخشیدن روند تولید و انتقال مهمات مورد نیاز به کیف بحث می کند. بورل گفت این فوری ترین موضوع است و برای انجام آن هرچی در توان داریم انجام خواهیم داد. استونیا پیشنهاد کرده است که کشورهای اتحادیه اروپا برای خریداری 1,000,000 مرمی توپ 155 میلیمتری با اوکراین 4.3 میلیارد یورو مصرف کنند. تخمین شده است که اوکراین ماهانه هزاران مرمی بیشتر از آن را مصرف می کند که صنعت دفاعی اتحادیه اروپا توان تولید آن را دارد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنیم. افزایش تهدید و محدودیت های کاری با ویژه در 2 سال اخیر در افغانستان سبب شده است تا شمار زیادی از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای این کشور را ترک کنند. شماری از این خبرنگاران و کارمندان به تاجیکستان نیز مهاجرت کردند. نورانگیز رستمزاده خبرنگار تلویزیون آشنا صدای آمریکا از وضعیت برخی از این خبرنگاران گزارشی فرستاده است که با هم مشنویم.
فرشته غنی خبرنگاری پیشینی رادیوی آزادی در افغانستان به دنبال افزایش تروری هم مسلکانش در سال 2019 کشورش را ترک کرد و به تاجیکستان آمد. اما او تا کنون نتوانسته کاری خبرنگاری را در اینجا به دلیل مشکلات نوشتاری از سر گیرد، چون در تاجیکستان زبان فارسی را به خط سیریلیک می نویسند.
کار خبرنگاری کار جدی است، کار خیلی مهمی است که باید زبان به طور کامل ما یاد داشته باشیم تا بتانیم مخاطبین خود را بفهمانیم.
لطیف حمیدی همسری فرشته نیز 7 سال تجربه کار در بخش رسانه ها را در افغانستان دارد. اما پس از آمدن به تاجیکستان نتوانست به کار خبرنگاری ادامه دهد و به کارهای ساختمانی رو آورده است.
زندگی کردن اینجا برای ما آسان است نسبت به دیگر جای، چون از لحاظ زبان، از لحاظ فرهنگ مشکل نداریم، اما از لحاظ درآمد باید کار کنیم.
مشکلات ناآشنایی به خط سیریلیک سبب شد تا عبدالجبار عزیزیار، چهره آشنای رادیو تلویزیون ملی افغانستان نیز، نتواند به حیث گوینده در یکی از تلویزیون های پربیننده تاجیکستان به کار آغاز کند. او خواستار حمایت نهادهای حامی رسانه ها از خبرنگاران افغان شد.
چه خوب است که اگر صدای ما را همین نهادها میشنوند، کسانی را اینا کمک کنند که واقعا جانشان در خطر بوده. مثلا ماها که عمر ما در خدمت رسانه ها بودیم، در خدمت مردم بودیم.
اما مسئولین اتحادیه ملی رسانه های مستقل تاجیکستان میگوید خبرنگاران نباید تنها به دانستن زبان مادریشان بسنده کنند.
باید اقلا 2-3 زبان را داند که در برابر دانستن زبان خط آن را نیز از خود میکنند.
با این همه فرشته و لطیف با وجود دور ماندن از خبرنگاری هنوز رویای از سر گرفتن شغلشان به حیث خبرنگار را در سر دارند.
یگان بار همراه خانمم صحبت میکنیم سر گزارش هایی که همکارا یا ژورنالیست ها تهیه کردن، گپ میزنیم که ای چقدر خوب گزارش جور کرده، ای چقدر خوب موضوع را انتخاب کردین، چون یعنی دمو رگ ریشه ما، دمو خون ما جای گرفته خبرنگاری و از این جدا شدنی نیستیم بدون شک.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. مسئولان امنیتی شهر کابل می گویند که به تازگی در پی عملیات های جداگانه 4 تن از قاچاقبران مواد مخدر را بازداشت کردند. با این حال برخی معتادان می گویند که آنان به سادگی و در بدل پول اندک موفق به خرید مواد مخدر می شوند. احمد زکی در این مورد گزارش می دهد.
مسئولان امنیتی شهر کابل میگویند که در کنار جمعاری معتادان از سطح شهر، بخشی از فعالیت‌های آنان در راستای مبارزه با مواد مخدر تعقیب با بازداشت قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر است. این مسئولان به تازگی از بازداشت 4 قاچاقچی مواد مخدر در مربوطات حوزه‌های 4م، 8م و 13م خبر می‌دهند.
دی کابل ولایت د امنیه قماندانۍ نشې توک پر وړاندې د مبارزې مدیریت په تیرو 3 ساعتونو کې په څلورو بیلابیلو عملیاتو کې څلور تنه مزمنین د نشئی توکو سره یو ځای لاس په لاس نیول شوي دي. د نیول شویو کسانو سره پوډر، ټابلیټ کا، چرس، شراب و غیره نور نشئی توکي موجود وو. د مزمنینو دوسیې بشپړې شوي دي او ډېر ژر به اړوندو ارکانو ته وسپارل شي.
باشندگان شهر کابل ضمن استقبال از تلاش‌های نیروهای امنیتی در راستای مبارزه با مواد مخدر میگویند اگر جلوی خرده فروشان و قاچاقچیان مواد مخدر گرفته نشود، آمار معتادان افزایش خواهد یافت.
و اگر امی دزگیر نشوند، امی قاچاقبران یا امی مافیاهای مواد مخدر، آمار امی مواد مخدر یا کسایی که استفاده امی عمل می‌داشته باشند یا به مرور زمان زیادتر میشه و با خصوص بسیاری از جوانان ها مبتلا شدند، تمامشان زیر پل هستند و فامیلایشان به عذاب و همگی انمتر کرده شان، حتی جامعه همراهشان به عذاب، به این خاطر که دزگیر شوند و همی کسا دزگیر شوند و این آمار هم پس دوباره پایین بیه که کشور ما رو به پیشرفت شد.
با این حال برخی معتادان میگویند که آنان به سادگی و در بدل پول اندک موفق به خرید مواد مخدر میشوند. به گفته آنان رقم زنان و کودکان معتاد در میانشان افزایش یافته است.
دولت ما باید یک اقدام بالای کشدارهای زیاد باید دلای همون کسایی که فامریکه دارن که میرم این هم از یک فامریکه از یک چیز جور میشه. این خونه است که مثلا یک چیز چیز شود. برای به همون باندا به همون نفرهایی که همین چیز جور میکنه همه قدر ملت در این حالت افتیده همون رو بگه که برادر این همین مردم از ستو این همین حاصل از اون همون هاست که ما این همین طور هستیم. تو این همین رو نکو.
هرچند حکومت طالبان کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را منع اعلان کرده و پیوسته از تلاش برای مهار آن سخن زده، اما شهروندان ادعا دارند که میزان استعمال کنندگان مواد مخدر در حال افزایش است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
راه های رسیدن به اروپا همواره برای مهاجرینی که میخواهند به صورت غیر قانونی و از راه قاچاق خود را به اروپا برسانند دشوار و پرخطر بوده است. در تازه ترین مورد پلیس بلغاریا از پیدا شدن جسدهای 18 افغان خبر داده است که میخواستند از طریق بلغاریا به اروپا برسند. برای جزئیات بیشتر در این مورد من فوزی احسان گفت و شنود با شعیب لالی فعال حقوق بشر و مهاجرین مقیم اروپا داشتم که اینک تقدیم می شود.
شما از سرنوشت افغان هایی که مهاجرینی که به تلاش به وارد شدن به اروپا جان هاشون از دست دادن چی معلومات دارین؟
با تأسف داد شب ما لاغتر کردیم که هموطنان عزیز و گرامی ما در بلغاریا در با مشکلاتی که داشتن از طریق که مارد خاص بلغاریا شدن و خواستن ها داخل شدن و اینا با شرایط و وضعیتی که داشتن قبول کردن ای که همه مشکلات بپذیرن و داخل یک لاری یا فرق یا در لاری مواد غذایی اینا را حمل می کردن پذیرفتن و خواستن که جامعه شیرین خود از وضعیت بد و بدبار افغانستان و کشورهای امسایل ایجاد بدن و کل
دلیل از این که اینها جان باختن چی است؟ دلیل مرگشان معلوم شده؟
دلیل مرگ واضح است. شرایط بسیار بد و ناگواری که طالبان در افغانستان ایجاد کردن. قدمی دلیل است. و او خواستن که خود و فامیل و اعضای فامیل خود از او شرایط مرگباری که امارت اسلامی برای مردم افغانستان وارد کردن و پایان نشاط میکرد دلیل دیگر نمیدن.
و دلیل از این که اینا در جریان سفر جانهای خود از دست دادن، دلیل از این که اینا در اونجا در داخل اروپا جان باختن معلوم شده؟ پلیس چیزی گفته؟
مقامات و اصول چیزی نگفته، ولی از این جایی که شما میدانین دوستای عزیز ما که وطندارای ما هم وطنان عزیز ما که از فقر و نداری از شرایط بسیار بد غیر انسانی امارت اسلامی قرار میکنن همه چیز رو میپذیرن و یک چیزی اونا به تو تصور میکنن که مردم افغانستان در داخل جغرافی های بنامه افغانستان این که اگر داخل افغانستان هم باشه مرده اگر خارج هم برن شاید احتمال از این که 5% زندبانن یک چیز مثبت، یعنی 95% مرد رو میپذیرن و 5% زندگی رو میپذیرن.
این خطری که اینا را به مرگ مواجه ساخت چی بوده؟ همین خطری که باعث از بین رفتن جانهای از یاد شد چی بوده؟
مسافت راه و شرایط بسیار نبود. مثلا مسافت راه بسیار طولانی بود. شما تصور بکنید از افغانستان ایران، از ایران ترکیه بیان، از مرزهای غیر قانونی به اصطلاح از جهات و قریات مسافت راه و شرایط بسیار بد مجبور باعث از این شده که این انسان ها همین شرایط پنجتدی زندگی را قبول بکنن و بگویند که خب تن در دادیم به دریا و آمدیم به طرف یک زندگی بسیار مسکون و خوب، شاید هم مسکون و خوب نباشه در این اروپا، ولی همین پنجتدی هم اونا قبول کردن با ترس که
گفتین در موتر انتقال مواد غذایی اینا را انتقال می دادن. به نظرتان از طرف قاچاقبرا فراهم شده بوده و امکانات زنده موندن در کم بوده؟
بله، قاچاقبرا اصلا تصور نمی کنه که انسان مجبوره که شرایط ناگوار و بده بوده مجبور می شده که از وطن و کاشانی خود قرار بکنه. اصلا تصور نمی کنه گونه به اصطلاح به مقصد مسئول و امن بسه او اصلا فقط پول بر از او ارزش داره. از این دهان او خوش رحمت دور کرده که این انسان ها را در علمی منتر یا لاغیه که مواد غذایی و درجه سالتری چون به اصطلاح زیر سفر باشه اونا را جا بذاری میکنه و میخواه انتقال بده، اما بدون توجه به این مسئله که یک مقدار خطرناک است و یک مقدار مرگ‌آور است اصلا تصور شده نمی‌کنم.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا مشنوید. حفاظت جنگلات و سایر منابع طبیعی افغانستان از گذشته تا به حال به طور جدی مورد توجه حکومت ها در این کشور نبوده است. از همین لحاظ نابودی این ثروت در افغانستان به خصوص حالا که نبود امکانات مالی و ظرفیتی بر سایر عوامل افزوده شده همچنان ادامه دارد. عبدالواجد عادل در رابطه با این موضوع مصاحبه با غلام محمد ملکیار معین سابق اداره حفاظت محیط زیست صحبتی انجام داده است که پیشکش می شود.
در پی 30 سال گذشته شما از وضعیت جنگلات افغانستان چی بر ما میگین؟ وضعیت با کدام منوال است و با کدام منوال به پیش میره؟
مثلا حفاظت جنگلات در مجموع تاریخ حفاظت جنگلات اگر ما مشاهده کنیم هیچ وقت در افغانستان یک پلان بسیار وسیع و دراز مدت و بنیادی برش ساخته نشده و هیچ وقت هم این مشکل حل نشده. در جریان 20 سال اخیر خصوصا از سال 2001 به بعد وزارت زراعت و ادارات زیره به این قسمت یک از فعالیت های روی دست گرفتن برای احیای مجدد جنگلات که قطع شده و برای حفاظتش، اما چشمگیر نبود. خصوصا در قسمتی که کار با مردم بسیار کم صورت گرفت و در قسمت ذهنیت سازی با مردم، در قسمتی که غنای طبیعی از خود از ناس به این قسمت بسیار کم کار صورت گرفته بود، اما نسبت به سالهای قبل، نسبت به سالهایی که کشور وارد جنگ بود قطع جنگلات تا حد را کنترل شده بود و زیادتر کوشش میشد که از جنگلات استفاده شود که اونا قبلا قطع شده بود و صنعت جنگل منعی که صنعت جنگل از او استفاده میکردن. این هم مشکل خود داشت به خاطر که حکومت و ادارات زیرت دسترسی کامل به صنعت جنگلاتی افغانستان نداشت و این هم ما و هم ادارات دیگه به یک چالش بسیار بزرگ مواجه بودیم، خصوصا در قسمت قاچاق جنگل و انتقال چوب از یک صاحب از سایه دیگر. یگانه کاری که بسیار وسیع و خوب صورت گرفت کاهش مواد، خصوصا مواد اولیه سوخت نانوایی ها در شهر بود که اینا از چوب به گاز تبدیل شد و ایتانید که یک مقدار زیاد چوب تعویض کنه به گاز و همین قطع جام تا حد را بدی شد اما قطع نشد و قوانینی که ایجاد شد و قوانینی که به خاطر تطبیق انکشاف پیدا کرد اینا هم مشکلات خود را تطبیق داشت و این را باید هم اعتراف کنیم که یعنی حکومت قبلی هم زیاد موفق نبود در قسمت تطبیق قوانین و در قسمت حفاظت جنگلات و احیای مجدد، با وجود که کارهای را صورت گرفت اما چشمگیر نبود.
استفاده جنگلات تا کدام اندازه قانونی است؟ یعنی مردمی که در اطراف و نواحی جنگلات زندگی میکنن آیا اونا تا کدام حد میتونن که از جنگلات یا برای کارآمد روزمره خود از استفاده کنن؟ تا
قوانینی که ما داریم در اونجا قطع جنگل در مجموع و مسئولیت حکومت است که قطع انتخابی میباشد، قطع جنگلات به شکل غیر قانونی کاملا ممنوع، اما به خاطر اینکه مردم هم بتونن در یک قسمت را به خاطر معیشت خود از این استفاده کنه، انجمن ها باز ارزیابی میکنن که چقدر ضرورت است و از کدام نوع درخت باید استفاده شود، کدام نوع درخت ها، خصوصا درخت هایی که بادخشک می باشه، درخت هایی که افتاده باشد، اونا می ترسن که از این استفاده کنم.
آیا این اقدام صورت نگرفت که منیجمنت یا تنظیم جنگلات که نمونهش در گذشته موجود بود باز هم در افغانستان احیاش ها؟
صنعت جنگل قبلا وجود داشت، یکی از پروگرام های بسیار وسیع و بنیادی برای حفاظت جنگل همین استفاده از پروسه صنعت جنگل است. در این سالهای اخیر هم بعضی متشبسین خصوصی را در این قسمت جواز داده بودند، اما بدبختی بود که این به شکل بسیار پراغنده صورت گرفت، خصوصا جنگلات تجارتی و صنعتی افغانستان، خود جنگلات کنر یک از جنگلات از جمله جنگلات نرم صنعتی است که بسیار قابل استفاده وسیع دارد در سطح دنیا. به این جهت تو کنترل بسیار مستقیم و بسیار خوب بالای صنعت جنگل نداشت، یعنی دولت خودش نمیتونه که بسیار کنترل داشته باشه، خودش پروتر این افتکار به کار برده. این یک پروگرام بود که تونست یک قسم سرعت بیشتر بتر برای قطع جنگلات، مثلا جنگلاتی که قبلا غیر قابل دسترس بود و در اونجا انسان ها کمتر رفته میتونیستن، در یه آخر با در موجودیت اره های برقی یه پروسه بسیار سرعت پیدا کرد.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با گزارش ها و مطالب تازه برخواهیم گشت.